السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض تبریک داریم میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها رو که در این ایام جذبات فاطمی انشاءالله شامل حال هممون شده باشه و مادر مؤمنینی رو که دست لطفش بر سر هممون بوده تا به حال انشاءالله لیاقت ادامه این الطاف رو داشته باشیم و ما رو فراموش نکنن و ما هم فراموششون نکنیم و مصادف شدن این ایام رو با جریان دهه فجر هم که نور علی نور میکند مسئله رو و یکی از ثمرات وجودی سلام علیکم رحمت الله حضرات معصومین علیهم السلام این انقلاب اسلامی است که فرزندشون امام رحمت الله علیه که در روز تولد حضرت زهرا هم به دنیا آمدند این تفعول به خیر زدن این ولادت با ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها نشانه یک نقشه الهی است. ما اینها رو اتفاق نمی‌بینیم که اتفاقا این گونه شد، بلکه یک نقشه الهی است که این نقشه الهی شاید نشان دهنده ادامه راه باشد و یک بیدارگری باشد که این سنت رو در دورانی پس از دوران حضرت زنده می‌کنند و انشالله زمینه ظهور اون حجتی رو که وعده اون تحقق جامعه توحیدی رو به حضرت زهرا سلام الله علیها به واسطه اون دادند و حضرت خرسند کردند که امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف باشه، انشالله این هم تلیعه و طلوعی برای اون قیام نهایی باشد. خب اگر بخوایم این نگاه رو عمیق‌تر نگاه بکنیم، دوران سلسله انبیا در طول تاریخ که تعبیر آیه قرآنی این است که ولقد وصلنا لهم القول که سیره و سلسله انبیا رو ما متصل قرار دادیم، ولقد وصلنا لهم القول، این یا تعبیر دیگری که لقد ارسلنا رسلنا تترا، اینا پی در پی خواهند آمد و منقطع نخواهد شد. لذا جریان حق تو طول تاریخ یه جریان فعال بوده و متصل بوده. باور به این که جریان حق تو طول تاریخ بشریت یک جریان فعال متصل پی در پی بوده یک امیدی به اهل حق میدهد که هیچگاه جریان حق عقب نشینی نکرده. ممکنه افولی داشته باشه در بعضی از احیان، اما خدای سبحان هرگاه که این افول داشت محقق می شد بعثتی رو محقق کرد که این بعثت اون رسولنا تترا و یا وصلنا لهم القول رو پررنگ تر کرد که این بعثت ها در پی افول ها بود. اینا رو که دارم میگم سنت های الهی است و چون سنت های الهی است میخوایم متصلش کنیم به برنامه امروز خودمون. خب بعد از این که جریان انبیا به خاتم انبیا میرسد و بعثت نبی ختمی میشود، سلسله اوصیا همین نقش رو در طول تاریخ به عهده میگیرند که با پررنگ کردن این لقد ارسلنا رسلنا تترا در سلسله اوصیا این پیوستگی جریان حق باقی موند. خب این تا اینجا، چون داریم با سرعت این رو طی میکنیم تا برسیم به جریان بعد، وگرنه این جریان بیانش خودش خیلی بیان زیبایی است که در دوران انبیا گردنه های بلند تاریخ روحی بشریت میشن انبیای اولوالعزم که اونها گردنه های بزرگ تاریخ بشریت هستن، و در دوران اوصیا باز گردنه های بزرگ داریم که تقسیم به چند دوره میشن، که مقام معظم رهبری در اون کتاب انسان 250 ساله که مفصل تر حلقه ثالثش چاپ شد این گردنه های بلند تاریخ اوصیا رو در 4 مرحله بیان کردن که خوندنیه و دوستان حتما رجوع میکنن. بعد از این که جریان به دوران امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف نزدیک میشه، سلسله اوصیا زمین سازی غیبت رو فراهم میکنن. لذا میبینیم که تو این دوران از زمان امام جواد علیه السلام به بعد اولا عمر حضرات معصومین کوتاه‌تر میشه، دسترسی به حضرات کمتر میشه، مراقبت از حضرات بیشتر میشه از جانب دولت‌های متخاصم، به طوری که مثلا امام هادی و امام عسکری علیهم السلام دیگه تقریبا غیر قابل دسترسی بودن. خود اینها دشمن فکر میکرد که توی نقشه‌ای داره حرکت میکنه که این سیستم رو از بین ببره، اما نمیدونست که این حرکت تو راستای نقشه الهی بود که مردم آمادگی برای ظهور رو پیدا بکنن. اینا خیلی زیباست، یعنی خدا مقهور هیچ نقشه‌ای قرار نمیگیره و قاهر است تو تمام نقشه هایی که دشمنان ما میکشند. خدای سبحان سلام علیکم رحمت الله همیشه قاهر است. اگر این باور رو کردیم که خدا همیشه قاهر است، هیچگاه تو اوج فشارها انسان وا نمیده. چرا؟ چون میداند که تحت هر عسری یک یسر است، نه بعد از عسر یسر باشد، نه انما مع العسر یسرا، با عسر یسر است. اگر این باور برای انسان صورت بگیره هیچ جا بن‌بست نیست، هیچ فشاری برای مؤمن محصور کننده نیست که مؤمن در اونجا محصور بشود، امکان پذیر نیست. هر فشاری سکوی پرتابه، هر فشاری قدرت بیانه، یعنی خود فشارها میشن قدرت بیان. حالا این به صورت سنت‌های الهی است که تو سلسله انبیا و اوصیا محقق شده و امروز هم همین جوره. خب بعد از این که زمین سازی جریان به اصطلاح غیبت فراهم می شود، که دوران غیبت طبق روایات ما از عظیمترین دورانهای بشریت حساب می شه. روایات دوران غیبت خیلی زیباست که عظمت دوران غیبت که اعظم و یقیناً در دورانی است که مردمی که در اون دوران اعظم و یقیناً هستند، مردم در اون دوران ایمانشون غیر قابل قیاس هست با دورانهای دیگه، که اینا روایات میفرماید ما تو نگاه اول به دوران غیبت سلام علیکم ورحمت الله نگاهمون منفی است، یعنی احساس میکنیم که دوران غیبت دوران محرومیته، ولی روایات ما میفرماید دوران غیبت دوران برکته. دوران تعبیرشون این است مثل جریان خضر و موسی است. تعبیر رو دقت بکنید، جریان موسی علیه السلام دوران ظهور است، جریان خضر جریان دورانشه، مثل تعبیر روایته. مثل بعد تعبیر روایت دارد سر من سر الله دوران غیبت، غیب من غیب الله، امر من امر الله، که این دوران امر هست، دوران غیب هست، دوران سر هست. اینا تعبیرات خیلی جای باز شدن داره و حرف زدن داره و روایات دیگه تفسیرش بکنن، که خلاصه دوران غیبت یک دوران عظیمیست. بله طول کشیدن دوران غیبت ممکنه به لحاظ چی باشد؟ به لحاظ کوتاهی ها باشد. در روایت هم داریم که گاهی به عنوان یک حقیقت منفی بیان شده دوران غیبت. اونجا جمع بین این دو دست روایات به این است که دوران غیبت اون روایاتی که برای تفضیلش و عظمتش نام برده میشه اصل الغیبت، اون چه که به عنوان نفیش یا منفی بودنش ذکر می شود طول دوران غیبت است، که طول کشیدنش چی میشه؟ طول کشیدنش دیگه او ممکنه به لحاظ کوتاهی های مؤمنان باشد، اما اصل دوران غیبت جزء دوران قطعی و حتمی بود. یعنی اگر مردم در اینا روایت داریم، اگر مردم در دوران امام عسکری علیه السلام تمام همراهی رو با امام عسکری می کردن، تمام همراهی رو، یعنی همه در خدمت امام علی علیه السلام بودن، غیبت باید محقق می‌شده. یعنی دوران غیبت دوران عبور از اسم از ظاهر به اسم الباطنه، به گونه ای که مردم در یقین و ایمان به جایی برسند که ملاک در ارتباط فقط جسم امام نباشد. تعبیری که مثل خورشید پشت ابر امام رو فعال ببینند، امام رو در کار ببینند، هر چند امام به ظاهر دیده نشود. این مهم است که اون نازله و مظهری که از خدای سبحان انسان میخواد به توحید برسه، از طریق امام میخواد به توحید برسه که خدا دیده نمیشود، اما به غیر خدا هم مؤثری در عالم نیست. رسیدن به این از جهت امامت جزء مراحل تعلیمی و هدایتگری حضرات معصومین بوده که غیبت کارش این است که انسان امام رو نمیبیند، اما یقین دارد امام فعال است. امام فعال است، امام غائب نیست. ما غیبت داریم و میدانیم مثل خورشید پشت ابر دائما نفعش داره میرسه و امام فعال بودن امام رو به عنوان یک کد تو ذهنتون همیشه داشته باشید که امام در دوران غیبت در یک جایی نشسته و منتظر به عنوان اینکه کاری نکند نیست، منتظر اون فرج هست، اما فعال است در دوران غیبت. خب این تا اینجا این مقدمه چینی رو کردم تا این رو عرض بکنم که این دوران، دوران غیبت صغرا آغاز می شود. دوران غیبت صغرا امام معصوم در دسترس مردم نیست، اما نائب خاص در کار است. اصلا این دوران نائب خاص خدای سبحان تدبیر عظیمی رو، نقشه بزرگی رو چیده تا مردم از طریق عالمی که به نسب امام منصوب می شود ارتباط با امام پیدا بکنند که نسب خاص است در دوران غیبت صغرا. یاد بگیرند مردم که به نسب خاص، ببینید چقدر لطیف و ملایم این سیر و شیب رو ایجاد کردند که دوران خود حضرات معصومین کم کم به دوران غیبت برسد، دوران غیبت از غیبت صغرا به غیبت کبرا برسد. این شیبه در تاریخ منحصر به جریان فقط دوره تاریخی نیست، بلکه تو ارتباط هم تو نسبت غیبت ما و فرج ما هم همین شیب دائما باید چی بشه؟ دیده بشه. که اینا حالا چون گذرا داریم عبور میکنیم فقط به صورت یک سیر اشاره واره تا برسیم به موضوعمون، چون فرصتم زیاد نیست، میترسیم مقدمات طولانی بشه به موضوع نرسیم. تا میرسد به دوران غیبت صغرا که یک عالمی که معصوم نیست، معصوم نیست، اما به نسب امام قرار میگیرد و تبعیت از او چی میشه؟ لازم و واجب میشود. تمرین این که اگر امام کسی رو گذاشت به عنوان شخص، تبعیت از او لازم و واجب است و در عین اینکه این معصوم نیست، اما مسدد و معید از جانب امام معصوم است. این دوران هم حدود 70 سال سلام علیکم ورحمت الله. این دور این وسندلی هست، ما خجالت میکشیم، خلاصه ببخشید من خجالت میکشم. این دوران هم یه دوران 70 ساله‌ای مردم تجربه میکنن تا اینکه در انتهای این دوره که باید یک تجربه های کسب میشد، با کسب این تجربه ها حالا رسید به آمادگی برای دوران نیابت عامه و غیبت کبرا. که اصلا اسم غیبت یه لفظ زیبایی است که گذاشته شده، یعنی این طراحی که عنوان غیبت هم روش گذاشته شده خودش جای گفتگو داره که چقدر این طراحی و اسم گذاری زیباست. حالا اینها رو همه رو عبور میکنیم. دوران غیبت کبرا حالا دوران نیابت عامه است. در دوران نیابت عامه با اون شیب ملایم در عینی که امام فعال است، اما شخص خاص رو منصوب نمی کند، بلکه خصوصیاتی رو بیان می کند که مردم رشد کردن تا به حال با این سیر که بدون اینکه امام رو ببینند و ارتباط ظاهری داشته باشند و حتی بدون اینکه شخص خاصی از جانب امام به عنوان ارتباط بیان بشه، خصوصیات اون شخص نائب بیان می شود که به نسب عام با اون خصوصیات باز وجوب اطاعت می آید که فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، که اونها حجت بر شما هستن و من حجت بر اونها هستم. کسانی که این خصوصیات رو دارن، که تشخیص و پیدا کردن این خصوصیات رو به مردم گذاشته، برای مردم گذاشتن، اما به نحوی که اون خصوصیات رو با خبرگان و با طرقی که برای این کار هست چی بشه؟ مردم پیدا بکنن، قابل پیدا کردن باشد. و قطعا همون جوری که در نظام الهی لقد ارسلنا رسلنا تترا و لقد وصلنا لهم القول حتما بود، تو همین دوران غیبت کبرا هم حتما تو هر دوره‌ای که به اصطلاح افول اون نظام الهی بخواد شکل بگیره، قطعا از جانب امام معصوم علیه السلام که فعال است، این فعال بودن رو قید رو حتما داره، فعال است حتما بعثتی، منتها در حد نیابت عامه، تعبیر بعثت رو استیحاش نکنیم، بعثت برانگیختنه، اون بعثتی که نسبت به انبیا سر جاش محفوظه، اصطلاح خاص است، اما این بعثت به معنای لغوی که در حقیقت برانگیختنی که کسی به پا میخیزد، قیامی میکند، اونجایی که باید در حقیقت یک تحولی تو نظام بشری محقق بشود، همچنان که تو طول دوران بشریت انبیا در حقیقت مراحلی داشتن، انبیا پشتیبان هم بودن و گاهی لازم بود مثل دوران اولو العزم من الرسول گردنهای بزرگ به اصطلاح قیام و بعثت شکل بگیره، تو دوران بعثت، تو دوران غیبت کبرا هم گاهی بعضی حقایق گردنهای دوران غیبت کبراست، که این گردنهای غیبت کبرا اون نقطه های مشخصه و ممیزه طول تاریخ حساب می شود، با همه اون سختی هایی که دوران غیبت کبرا دارد، که شخص امام فعال هست اما غائب است، به لحاظ این که مردم در تعبیر این است که بدن او را نمی بینند، بدن او را نمی بینند، تعبیر روایت این است مثل خورشیدی که پشت ابر است، مردم قرص خورشید را نمی بینند اما نور خورشید تابان است، تعبیر خیلی دقیقه که مردم قرص خورشید را نمی بینند اما نور خورشید چیه؟ تابانه، و این تابان بودن فعال بودن امامه، امام فعال است. اون موقع تو این دوران، تو این دوره ها گردنه های عظیمی رو به عنوان بعثت های در حقیقت دوران نیابت عامه، بعثت های دوران نیابت عامه قرار دادن، که خود این یک تحلیل تاریخی اتصالی میخواد تا بگیم که کدام یک از این جریاناتی که تو طول تاریخ غیبت کبرا ایجاد شده نظیر در حقیقت چی هستش؟ اون گردنهای عظیم تاریخ انبیا هستش. اینم خودش ببینید یه تحلیل کلان نسبت به چی؟ این تاریخ معنوی و اون روحی بشر که از ابتدا از آدم سلام الله علیه تا در حقیقت خاتم و بعد تا خاتم اوصیا و دوران غیبت کبرا و دوران در قد غیبت کبرا هم به عنوان یک نگاه، اون موقع در اوج این جریان ها در جایی که بشریت در نظام جاهلیت مدرن و ماده گرایی و حس گرایی در اوج حس گرایی قرار داشت و نظریه پایان تاریخ رو به عنوان اون نظریه نهایی بشریت داشت مطرح میکرد، یک دفعه بعثتی که صورت میگیرد از جانب امام معصوم در نیابت عامه، لزوم یک بعثت در مقابل این محقق می شود که قیام امام رحمت الله علیه به عنوان تقابل با حسگرایی و ماده گرایی محض که سلام علیکم رحمت الله در تاریخ بشریت سلام علیکم رحمت الله شکل گرفته بود، با این نگاه در حقیقت چی میشه؟ این ماده گرایی و حسگرایی تقابل باها شروع میشه. این نگاه رو حالا ببینید، تعبیری که بعضی از سلام علیکم رحمت الله تعبیری که بعضی از خلاصه بزرگان دارن این است که اگر رجل عادلی در رأس کار قرار بگیرد، تمام تهدیدها تبدیل به فرصت می شود. اگر رجل عادلی در رأس کار قرار بگیرد، تمام تهدیدها از جانب خدای سبحان تبدیل به فرصت می شود. یک، ما خجالت میکشیم سیدونا. بله آقا جور شد، بفرمایید بفرمایید. با این نگاهی که دارم عرض میکنم خدمتون، اگر رجل عادلی بر رأس کار قرار بگیرد، تمام تهدیدها تبدیل به فرصت میشود. یک، دو، تعبیری که باز بعضی از بزرگان اولیاء الهی دارن این است که اگر رجل الهی بر سر کار قرار بگیرد، سرعت سیر و سلوک به سوی خدا سرعتش بی حد می شود، دیگه حد نداره. چرا؟ تعبیرش این است که اگر رجل الهی بر رأس کار قرار گرفت، هر به اصطلاح عملی که از انسان در این حاکمیت صورت می گیرد، هر عملی که در این حاکمیت صورت می گیرد امر دارد، ور دورانیست که انسان در حالت فردیت داره سیر می کنه. تو نظام اجتماعی وقتی حاکمیت اجتماعی است، مثلا مثال بزنیم، شما از چراغ قرمز در زمان شاه عبور کردید، جریمه دارد. بله، اگر که منجر به خطر برای دیگران بشود، به عنوان ثانوی حرام هم میشود، به عنوان ثانوی. اما آیا حرمت فی نفسه دارد؟ نه، حرمت فی نفسه ندارد. به عنوان ثانوی حرمت پیدا میکند، چون ممکنه باعث خطر برای دیگران بشه. اما در زمان حاکمیت رجل الهی حرمت فی نفسه پیدا میکند. یعنی قوانین حاکمیت هر کدامش که زیر پا گذاشته بشه چی پیدا میکند؟ حرمت دارد و انجامش حکم دارد، انجام او طبق. اگر اینجوری شد، میدونید که انبیا نظامشون این بودش که خود انبیا تمام حرکات و سکناتشون تحت امر بوده. لذا جریان به اصطلاح یونس نبی سلام الله علیه که به اصطلاح بزن نون از ذهب مغاضبا فزن علن نقدر علیه، اونجا یونس نبی نگاهش این بود که وقتی عذاب آمده رفتن از قوم که عذاب داره براشون میاد یک امر لازم نیست، بذار از قوم رفت. بعد مورد عتاب قرار گرفت طبق روایات که یونس چرا قبل از این که من بگم بری رفتی؟ با اینکه حکم عقل این است که اگر عذاب داره میاد یقینم داری عذابه و میدانی و میشناسی، چون یونس خودش تقاضای عذاب کرده بود باید خارج بشه. اما میگه اینجا فوق عقله. یعنی چی فوق عقله؟ به این معنا که اعمال انبیا تمام در حقیقت حرکات و سکناتشون به امره. اینجوری لذا فعلشون، سکوتشون، تقریرشون، همه اینها چی هستش؟ حجته، همش حجته، همش قابل اقتداست. تا به خدا هم اقتده، به همه هدایت اونها و عمل اونها میشه چکار کرد؟ اقتدار کرد و قابل اقتداست. لذا خطاب به یونس شد که چرا رفتی بدونی که من بگم. تمام حرکات و سکن، اگر اینجوریست، مؤمن در سیر کمالیش به سمتی داره میره تا تمام حرکات و سکناتش به سمت چی بره؟ به سمت امر داشتن بره. یعنی هر جا که امر و نهی در وجود مؤمن شدیدتر می شود، این سیر کمالی مؤمن است که داره طی میکنه. تونستم عرض برسونم که تو نظام کمالی یعنی حاکمیت اراده الهی در وجود انسان هر چقدر شدیدتر بشود، سرعت سیر انسان به سوی خدا چی میشه؟ شدیدتر میشود دیگه. اگر حاکمیت تشکیل شد و انسان در یه حاکمیت الهی قرار گرفت، بودن در یه حاکمیت الهی یعنی امر پیدا کردن اکثر افعال انسان و لذا سرعت سیر انسان در این حاکمیت غیر قابل قیاس میشود با همین انسان، با همین شرایط در یک نبود حاکمیت الهی، در یه جایی که حاکمیت الهی نباشد. مثلا شما اگر رفتید در یه کشور دیگری زندگی میکنید، قوانین اونجا برای شما ممکنه به عنوان رعایت یه مؤمن لازم باشد، اما نه به عنوان فی نفسه، بلکه به عنوان ثانوی، به عنوان ثانویه. اما در حاکمیت الهی به عنوان چیه؟ اولیه. البته اگر نماینده از ایران رفت برای اونجا، این نمایندگی جبران اون حاکمیت رو میکند، که حالا دنبال این رو اینجوری نمیخوایم بگیریم. با این نگاه نظامی که تشکیل شد در دورانی که فریاد بلند پایان تاریخ و حسگرایی مطلق بی نظیر با فلسفه قویش گوش بشریت رو پر کرده بود، به طوری که اول کمونیسمی رو که زائیده لیبرالیسم بود، کمونیسم زائیده لیبرالیسم بود دیگه، دوتا حسگرایی هستن، ماده‌گرا هستن هر دو، منتها کمونیسم زائیده لیبرالیسم بود، نه اینکه در مقابل لیبرالیسم باشه اونش که در ظاهر بود. هر دو نگاه کلانشون یکی بود، این فرزند او بود. اول این فرزند رو از میدون به در کرد، خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون همون موقعی که شوروی فروپاشیده شد، ایشون فرمودن که هیچ ایمان شما مضاعف شد با این کاری که خدای سبحان کرد که یک ابرقدرتی رو که بالای سر ما اینجور در حقیقت پهن شده بود به طوری که هر لحظه میتونست ما رو تهدید بکنه با اون قدرتش، اینجور پراکنده شد که قدرتش دیگه در مقابل قدرت ما یه قدرت قاهری دیگه نیست. آیا هیچ ایمان شما مضاعف شد؟ بعد ایشون فهمیدن که دور نیست این رو بدانی که آمریکا هم به همین مبتلا خواهد شد اگر ما شاکر باشیم. اگر ما اصلا تحلیل وقایع تاریخی بر اساس نگاه الهی، یعنی تحلیل تاریخ بر اساس نگاه الهی، وقایع بر اساس نگاه الهی، یه طور دیگری توانایی بر انسان ایجاد میکند. نگاه به انقلاب اسلامی به عنوان اینکه این نقطه الهی و بعثتی است که خدای سبحان ایجاد کرده، اگر با این نگاه ببینیم که همچنان که تو دوران انبیا بعثت انبیا رو داشت، تو اینا که تحلیل بیانی که مفصل عرض کردن، تو دوران ائمه بعثت انبیا رو ائمه رو داشت و تو دوران غیبت بعثت عالمان رو، چه در دوران نیابت خاصه و بعد چه در دوران نیابت عامه بعثت، و اون بعثت ها هم گاهی گلوگاه های عظیم بعثت هستن، مثل جریانشی مثل جریان انقلاب اسلامی که یکی از اون اولوالعزم های بعثت دوران نیابته. اولوالعزم های دوران چی؟ نیابت ها، با همین نیابت عامه. حواسمون باشه الفاظ رو جابجا نکنیم که بعداً سوء تفاهم ایجاد بکند. اولوالعزم های در حقیقت دوران نیابت عامه با همه این شرایطش جریان دوران انقلاب اسلامی است. حالا بذارید من یه روایتی رو برای دوستان، برای این که حواسمون جمع باشه، من خودم به این با یقین این رو عرض میکنم، با یقین این رو عرض میکنم که آرزوی تمام همه انبیا و اوصیا در طول تاریخ در این مرحله بشریت بودن این انقلاب اسلامیه. اون چه که انبیا بزرگی مانند نوح نبی، ابراهیم خلیل، موسای کلیم، عیسای روح الله، این اولوالعزم رو گفتم تا بقیه انبیا به طریق اولا باشد. بله توی برهه‌ای مثل داوود نبی و سلیمان نبی علیهم السلام یه برهه‌ای در حقیقت حاکمیتی تشکیل شد در دوران داوود و سلیمان، و یک گوشه‌ای از به اصطلاح حاکمیت در دوران یوسف صدیق، در حقیقت یه دورانی گوشه‌ای از حاکمیت، اونم اطلاقی نبود، اما در دوران سلیمان نبی و گوشه‌ای در دوران داوود نبی یک در حقیقت قسمتی از به اصطلاح عالم، قسمتی از عالم، اونم نه در همه، حاکمیت الهی نه در حد اطلاقیش و در حد ولی مقبول محقق شد. اما تمام انبیا مثل نوح نبی، آدم صفی و موسای کلیم، حتی موسای کلیم میدونید که به حاکمیت نرسید. دورانی که موسای کلیم از دریا عبور کردن، بعدش به واسطه که مردم همراهی نکردن برای ورود به اون شهر مقدس، به تیه مبتلا شدن. دوران 40 ساله تیه پیش آمد که تو اون دوران 40 ساله تیهون فی الارضه 40 سنه، 40 سال دوچار تیه شدن و موسی کریم در تیه از دنیا رفت و بعد با یوشه نبی وارد اون شهر شدن و اون شهر رو فتح کردن. لذا خود در حقیقت موسی کریم هم جریان حاکمیت براش ایجاد نشد، و عیسی روح الله هم که به همین نسبت آرزوی تمام انبیا حاکمیت الهی بوده. و اگر در برهه‌ای از دوران به اصطلاح بشریت مثل داوود و سلیمان یه حاکمیت اجمالی ایجاد شده، اینا جزء افتخارات تاریخ چی حساب میشه؟ الهی حساب میشه. اما بنای الهی بر این بوده مؤمنین همیشه قدرت بیان و قدرت غلبه رو قدرتش رو داشته باشن، هرچند که غلبه پیدا نتونستن بکنن به واسطه این که اون عزم و اراده رو به کار نگرفتن. خب حالا اینا رو دارم تند و تند عبور میکنم تا این که دوران انقلاب اسلامی تو طول تاریخ 10,000 ساله بشریت جزء دورانهای بی نظیر است. من این رو عرض بکنم، ببینید دوران پیغمبر اکرم، حاکمیت پیغمبر اکرم حاکمیت الهی بود، مردم هم به عنوان پیغمبر الهی او رو پذیرفتن. اما دوران امیرالمومنین علیه السلام چی؟ حاکمیت الهی بود؟ مردم به چه عنوانی با امیرالمومنین بیعت کردن؟ به چه عنوانی؟ خلیفه چهار. به عنوانی که خسته شدن، نه به عنوان امام، نه به عنوان ولی الله، نه به عنوان نسب خدا، اصلا مردم به این عنوان بیعت نکردن با امیرالمومنین علیه السلام. لذا امیرالمومنین علیه السلام حاکمیتش نسبت به این مؤمنین، نسبت به اینها، نه نسبت به اون افراد خاصی که این رو قبول داشتن، نسبت به اینها امیرالمومنین علیه السلام حاکمیتش حاکمیت الهی محسوب نمیشد، یه حاکمیت بشری بود برای اونها، چون مردم انتخاب کرده بودن، خسته شده بودن، رسیدن به این که حالا چیکار بکنن، امیرالمومنین رو بیارن. نه به عنوان که اشتباه کردیم تو اون ستا و ما نباید اونا رو انتخاب میکردیم و باید نسب الهی در کار باشد، باید اون نسبی رو که پیغمبر، اصلا به این عنوان نبود در عموم مردم، در یه اقلی. لذا دوران حاکمیت امیرالمومنین علیه السلام وقتی خود حضرت میفرماید چه کند کسی که اطاعت نمیشود، مردم واجب الاطاعه نمیدیدن، مردم به عنوان امام نمیدیدن، مردم به عنوان یه خلیفه که خودشون نصب کردن هر موقع نخوان عزلش میکنن، به این عنوان نگاه میکردن اصلا به عنوان. لذا دوران امیرالمومنین علیه السلام هم برای عموم مردم، افراد خاص جدا، برای عموم مردم باز دوران حاکمیت الهی نبوده از جانب مردمی که دارم میگم، از جانب مردم ها، دقت بکنید اینا رو بعد نقل نشه بعدن که خلاصه درد سرآفرین باشد ها. که این نگاه صحیح اگر دقت بکنیم، بعد از جریان پیغمبر اکرم دورانی که مردم بیعت کردند با کسی به عنوان، به عنوان کسی که از جانب خداست، منتها به عنوان نیابت عامه، با امام به عنوان فقیه جامع الشرایط و مجتهد جامع الشرایطی که حق امر و نهی دارد، میگه بریز تو خیابون ولو بلغ ما بلغ، مردم بریزن تو خیابون. این به عنوان یه حاکمیت الهی است. بودن این حاکمیت الهی اثر حاکمیت الهی نیست که حاکمیت بشری، اگر یه حاکم بشری باشد، حاکم گریه های ساعت چند شده آقا؟ یه رو به دوازه است. من با چون نتیجه رو میگم دوستا روایت هم میخوام بخونم. ببینید دوران حاکمیت به صلاح وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، حضرت زهرا گریه هاشون گریه های غیر قابل به صلاح قطع بود، غیر منقطع بود. اما تعبیر روایت این است که به روز هفتم که رسید گریه های حضرت بیشتر شد. تحلیل این که روز هفتم رسید چرا بیشتر شد، ملاقات ام سلمه است که میاد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، اونجا حال حضرت رو میپرسد که کیف است، بحث در حقیقت سوال میکند یا بنت رسول الله حالتون چطور است و اینها. اونجا حضرت میفرماید بین الکمد ول چی، حالا تعبیر الان من یادم، بین کمد و در حقیقت همین بین سختی و رنج، در اونجا بعد اونجا دنبالش میفرماید فقط نبی و ظلم الوسی، فقد النبی و ظلم الوسی، گریه من به خاطر رفتن پدر نیست. چرا از روز هفتم به بعد شدید شد؟ چون تا روز هفتم حضرت امید داشت، میدانست که حاکمیت الهی اگر بره مردم چه مصیبتی گرفتار میشن، چقدر تفاوت بین بهره‌مندی تو حاکمیت الهی با حاکمیت بشریه. مردم دچار حاکمیت بشری شدن بعد از پیغمبر اکرم، با رفتن پیغمبر حاکمیت بشری که شد، اون حاکمیت الهی از دست مردم رفت، چون مردم خودشون انتخاب کردن، دقت میکنی؟ خودشون، حالا با انتخاب هم که میگیم با همون جریان سقیفه و همون قبول کردن مردم، این که حاکمیت الهی رفت و حاکمیت بشری شد، حضرت میفهمید چه بلایی داره سر مردم به سر خودشون میارن. لذا از روز هفتم تا روز هفتم امید داشت تا بلکه تنبه ایجاد بشه، رفتن در خونه ها و بردن امیرالمومنین حضرت رو در خانه های اصحاب، تا بلکه بیداری محقق بشه از جهت ظاهری. اما از روز هفتم تثبیت شد اون حاکمیت اونها. وقتی تثبیت شد گریه های حضرت چی شد؟ بیشتر شد، چون دیگه میدونستیم برگشت پذیر نیست. ما نمیدونیم تو چه دورانی قرار گرفتیم که مثل ماهی تو دریا که حاکمیت الهی، رجل الهی بر سر کار است به عنوان نیابت عامه، که امام رحمت الله علیه که بنیانگذاری کرد و الان تو این دورانی که این نیابت عامه ادامه دارد، ما الان هر کاری که داریم در اینجا انجام میدیم به عنوان که حاکمیت الهی است. درسته که نقص ها و به اصطلاح مشکلات خیلی زیاده، اما اینجوری نیستش که اساس حاکمیت الهی منتفی شده باشد. اساس این است که ما همه رابطه هام رو داریم به عنوان حاکمیت الهی میبندیم، ادعای حاکمیت الهی داریم، تحلیل سیاسی نمی کنیم فقط سیاسی که مقابل دین باشد، سیاستی است که از دین نشأت گرفته.
به فرمایش آقا حتی مردم سالاری ما مردم سالاری نیست که از غرب گرفته شده باشد، مردم سالاری است که از دین گرفته شده، مردم سالاری دینیه. حالا دو تا من روایت بخونم خدمتتون که یه خوردم خلاصه دلخوشترم بشین. در روایت شریفی میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 326، احسنوا جوارن عم الله، حواستون باشه که نعمتهای الهی خوشنشینند، مجاورت با اینها و همسایگی با اینها رو با احسن وجه انجام بدید. احسنوا جوارن عم الله و احذروا ان تنتقل عنكم الى غيركم، خدا با کسی عهد و عقوبتی نبسته، بترسید از این که اگر کوتاهی کنید ان تنتقل عنكم الى غيركم، از شما میبره به غیر شما. اما انها بدانید لم تنتقل عن احد، منتقل نشد نعمت از کسی، قد تو این سنته، قد تو همیشه، قد تو فقادت ترجو الی، بر نمیگرده، نیست که اگر نعمتی رفت دوباره برگرده ها. اما انها لم تنتقل عن احد قد تو فقادت ترجو الیه، برگرده به سوی او، نه این سنت الهی است. قال و کان علی علیه السلام یقول قل ما ادبر شیء اقبل، کم پیش میاد چیزی که رفته برگردد. خیلی تعبیر بلندیه. اگر قدر ندانستیم، ببینید جوانان زمان انقلاب کارشون رو کردند، انقلاب رو به پا کردند، این مأموریت اونها بود که انجام دادن. جوان زمان جنگ کارشون رو کردند این که در مقابل تجاوز دشمنان ایستادگی کردند و این رو حفظ کردند. جوان امروز ما و کسی که امروز انقلاب به دوششه، رساندن این به اون تعبیری که مقام معظم رهبری کردند، آماده سازی این انقلاب برای اون تمدن اسلامیه، رساندن و زمین سازی برای تمدن اسلامی. اگر ما کوتاهی بکنیم قلما ادبر شیء قد اخبر، کمه اون چیزی که پشت بکنه دوباره بخواد برگرده. اگر ما کوتاهی کردیم خیانت به فقط خودمون نکردیم، بلکه با این تحلیلی که عرض کردم خدمتتون، خیانت به کجا شده؟ به کل تاریخ الهی بشریت شده، که آرزوی همه انبیا تحقق چی بوده؟ این انقلاب اسلامی بوده، نه این انقلاب اسلامی که خودش هدف باشه. یعنی اگر باور بکنیم که انبیا به یک همچین مدلی امکان پذیر میشد تا این حد، تا همین حد براشون امکان پذیر میشد، تو طول تاریخ بشریت هیچ کدام ابایی از تحقق این نداشتن و آرزوشون بود همین مقدار، نه اون دوران امام زمان که دیگه همه چیز استقرار تولید بشه، تا همین مقدارش. نمیدونیم انبیا به چه قدر از حاکمیت الهی حتی راضی بودن که محقق بشود و نشد. چقدر راضی بودن که تا یه حد کمی موسای کریم دوران 40 ساله‌ای که در مقابل فرعون توی در حقیقت مصر بودن، ببینید به چقدر حاکمیت راضی بود و میبالید به او که فجعلوا بیوتکم قبله، تو خونه هاتون باشید، اما خونه هاتون کنار هم دیگه باشه، نزدیک هم دیگه باشه، همین مقداری که خونه ها کنار هم دیگه باشه امکان ارتباط باشد، با اینکه نه قانونی دارید، نه امکان قانون برای شما میذارن، نه در حقیقت حاکمیتی دارید، نه امکان حاکمیت. همین رو به عنوان قرآن یک تابلو کرده، فجعلوا بیوتکم قبله، همین رو در حقیقت و اقیموا الصلاة فجعلوا بیوتکم و اقیموا، همین مقدار رو به عنوان یه چی میبینه؟ به عنوان یک حرکت عظیم الهی تو تاریخ بشر. خب امروز ما امرمون خیلی عظیم‌تر از این حرفاست. آیا این نگاه رو به این عنوان داریم که این انقلاب چقدر در حقیقت خون دل تو تاریخ بشریت خورده تا این وقت؟ اینم بدونیم اینجوری نیستش که اگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شهید ظهور کردند راحت بشه برای یک کسی بشه اومد امام صادق علیه السلام که کی میشه اون منجی بیاد، خسته شدی گفت فکر کنید منجی بیاد شما راحت میشید؟ منجی بیاد این راحتی هم که امروز دارید دیگه ندارید. اونجا جای سختیه، بشریت میخواد به فعلیت برسه، قواش قوای بشریت تو سختی و اوج شدت ها به فعلیت میرسه، نه تو راحت ها و رغبت ها. اگر این نگاهو کردیم، خدا رحمت بر آیت الله بهجت می‌فرمودن گاهی انقدر سخت میشه نزدیک شدن دوران ظهور، میترسه انسان دعا کنه برای فرج که نکنه تو اون سختی ها ما دوام نیاریم، تحمل نداره. خیلی سخت میشه دوران خود ظهور، دوران یوم العرق و العلق، دوران خون ریختن و عرق ریختن، نه دوران نشستن و در حقیقت پارو پا انداختن و راحت بودن. نه، اگر این باور رو کردیم میدانیم که این دوران الانی که هستیم چقدر عظیم است. من باز حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکیه میفرمان طاعتنا نظاما للمله، طاعت ما نخ تسبیح، نظام نخ تسبیح، للمله برای دین، یعنی احکام دین رو بیان میکنه، صلات رو، حج رو، یکی که داره بیان میکنه، بعد میفرمان طاعتنا نظاما للمله، یعنی یه نخ تسبیح اینا رو به هم مرتبط میکنه. الان این ارتباط ایجاد شده، منتها برای اوحدی قویش ایجاد شده، برای مردم عمومی هم یه ظاهرش ایجاد شده. نگاه الهی به انقلاب کردن، یا در روایت دیگری می‌فرماید که امیرمؤمنان علیه السلام، امام عادل خیر من مطر وابل. حالا امام عادل دلیل بر این نیستش که تمام اون چی که تو حاکمیتش هم انجام میشه چی بشه؟ به عدل محقق بشه، چون تابع افسرانشه، تابع در حقیقت اون کسانیست که از جانب او منصوبن، که همه دیگه در حد او عادل نیستن. نتیجه تابع، ما تو به صلاحیت میگیم نتیجه تابع اخص مقدمتین دیگه. حالا اگر امام عادل ولی اون عمرائش در یه حد پایینی هستن، نتیجه تابع اخص مقدمه. اما تعبیر امام عادل خیر من مطر وابل که در قرآن هستش، لیس ثواب عند الله سبحانه اعظم من ثواب السلطان العادل و الرجل المحسن. هیچ ثوابی معادله با این نیست، چون بقیه تابع این میشه. خیلی روایت زیباست. یا میفرماید این تعبیر امام صادق علیه السلام، قوله عز و جل خیر من الف شهر هو سلطان بنی امیه، و قال لیلتون من امام عادل خیر من الف شهر ملک بنی امیه. یه شب با امام عادل بودن از هزار ماه حاکمیت، وقتی این تشکیکیه، یعنی همون جوری که با امام معصوم بودن این خصوصیت رو داره، نائب عامش به نسبت او این نسبت رو پیدا میکند، به نسبت او این نسبت رو پیدا میکند، تشکیکیه، این نیابت عامه است. اگر این باور باشه، ما نمیدونیم چجور شاکر باشیم. در یه دورانی قرار گرفتیم که این دوران تو طول تاریخ بشریت به عنوان حاکمیت الهی محسوب میشه، تو به عنوان حاکمیت الهی شمرده شده این دوران. این باور اگر بشه، اون موقع میفهمیم که چقدر شکر میخواد، چقدر مسئولیت میخواد، چقدر در حقیقت انسان باید مراقب باشد که از دست نده. در روایت دیگری میفرماید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل محمد و آله، ساعت من امام عدل افضل من عبادت 70 سنه. یه ساعت با امام عدل همراه بودن افضل است از 70 سال در حقیقت عبادت. و حد یقام لله فی الارض، الان تمام میکنه، افضل من مطر 40 صباحا. یک ساعت بودن با امام عدل افضل از 70 سال، و حدی که اقامه در ارض افضل من مطر 40 صباحا. خب حالا دیگه روایت دیگش رو هم سر بل، نه خوب کاری کردی، چرا بله. در روایت دیگری میفرماید که اینم بگم دلم نمیاد، که ان محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کل من دان الله به عباده یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر والله شانع لاعماله و مثله کمثل شاة زلت عن رائیها و قطیعها. اگر ما نیابت عامه رو پذیرفتیم و امر نیابت عامه رو امر امام دیدیم، این باور رو کردیم که به عنوان مدل حاکمیتی که برای ما قرار دادن برای کمالون با اون مقدماتی که از ابتدا چیدیم درسته، وجوب اطاعت رو دیدیم، اون موقع این روایت نسبت به ما به عنوان اطاعت امام صدق میکند یا نمیکند، امام داشتن صدق میکند با این یا نه، امام داشتن یعنی اینکه امر امام مثل اینکه ما در شهری باشیم، امام در شهر دیگری بوده، نماینده بفرستد بگه از این اطاعت بکنید، اطاعت کردن از او اطاعت امام بود یا نبود. در دوران نیابت عامه با خصوصیاتی که فرمودن اطاعت واجب است. انا حجت الله علیه، اطاعتشون واجب است، درسته؟ من حجت خدا هست و اونها حجت ما هستن بر شما. اگر اینجوری باشد تمام این روایات رو با این نگاه، با این نگاه که نیابت عامه است و ما دیگه اونجا زال نیستیم، ما اینجا متحیر نیستیم، ما اینجا واقعا ما قدردان اگر باشیم که چطور این ناخدای کشتی انقلاب اسلامی که در دوران امام بودن و در دوران مقام معظم رهبری هستن چطور از این گرداب ها ما رو دارن جلو میبرن، این به غیر از این که با تصدید و تایید باشد امکان پذیر نیست. واقعا تصدید و تایید است. ما نمیخوایم بگیم معصوم، من معصوم نیستم، قطعا معصوم نیستم، خودشون هم فرمودن. اما تایید و تصدید، آیا در نظام الهی یه مؤمن کاری رو شروع میکنه به قصد خدا بکنه تایید و تصدید نمیشه؟ ایدناه نداریم در قرآن کریم برای مؤمن؟ و وقت یک کسی که افتاده جلوی قافله مؤمنین به امر خدا افتاده به اطاعت نیابت خاص تایید و تصدید نداره، اون موقع تبعیت اینو گفتن واجب است، از جانب خدای سبحان به ما گفتن تبعیت واجب است، تایید نمیکنن خودشون اون کسی رو که گفتن تبعیت واجب است. خب اگر این نگاه رو انسان پیدا بکنه، نگاهش به حاکمیت و هر قدمی که تو اینجا بتونه برداره کوتاهی بکنه، پاسخی نخواهد داشت دیگه. این روایت هم بذارید بخونم، این از امام کاظم علیه السلام است. و ان السلطان العادل به منزلت الوالد الرحیم، پدر مهربان، فاحبوا له ما تحبون لانفسكم و اکرهوا له ما تکرهون لانفسكم. اگر اینجوریست پس هرچی برای خودتون دوست دارید برای او دوست، پدره دیگه، پدر رحیمه، و هرچی برای خودتون کراهت دارید برای اون هم کراهت. اگر انسان با این نگاه انشالله در این حاکمیت قدم برداره، یک شیرینی و بهشتی برای انسان در همین دنیا و لذت و آرامشی ایجاد میشه و امیدی ایجاد میشود که انسان مباهات میکند که خدایا شکرت که در طول 10,000 سال تاریخ انسانی ما رو تو لحظه‌ای قرار دادی که تبعیت از حاکم الهی داریم میکنیم. انشالله این دوران ما منجر بشه به دوران حاکمیت امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف و بستری باشد برای رسیدن او، و ما هم تکلیفمون رو در این دوران به نحو احسن انجام بدیم. انشالله قدردان این نعمت باشیم، این نعمت از دست ما خارج نشود و بتونیم بشناسیم و مطابق اون شناخت و معرفتمون عمل بکنیم و قلب امام زمان رو راضی بکنیم و قلب نائبش از ما انشالله راضی باشد و بتونیم مسئولیتمون رو و تکالیفمون رو به احسن وجه با امید کامل، امید کامل، با این امید حرکت بکنیم. انشالله خدای سبحان ما رو روز به روز موفق‌تر بکند و رهبر معظم رو طول عمر با عزت و نفوذ کلمه عطا بفرماید، فرج امام زمان رو نزدیک‌تر بفرماید، همه کسانی که خدمت کردند به این نظام اسلامی رو خدای سبحان اجر حاکمیت الهی رو و حشر با امام زمان رو نصیب همشون بگرداند، عاقبت ما رو ختم به خیر بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.